بصلوات خفيفة. اللهم صل على محمد. بلکه انشالله خدا از سر تقصیرات ما بگذره، عیوب ما رو بیش از پیش بپوشونه و هیچ جایی حساب نکنه، روز قیامت هم حساب نکنه، اینجا هم حساب نکنه. یه صلواتی خط بفهم. صلی الله. بلکه انشالله این شب عزیز رو ملحق کنه به شب قدر و یه شعبه ای کنه از شب قدر و ما بتونیم به اندازه 1000 شب ازش استفاده بکنیم. یه صلوات دیگه خط بفهم. ما صلی الله. برای که انشالله اون چیزی که امشب توسط سوره مبارکه احزاب به ما عنایت میشه و در نفس و جان ما القا میشه، به نوعی گذشته ما رو اصلاح کنه و آینده ما رو به عاقبت‌های نیک و حسن بکشونه. نواقصی که داریم رو انشالله رفع رجوع بکنه. یه صلواتی خط بفهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه احزاب رو سری از آیاتش رو مطالعه کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی سریع اگه بخوایم یه مروری بکنیم، خداوند در این سوره که جز سوره های مدنی است پیامبر رو به شکل دیگری معرفی میکنه، اون شکلی که واقعی تره تو صحنه اجتماع حضور داره.
یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
خب پیامبر وقتی در مدینه حاضر شدن خیلی از قواعد زندگی و شرایط زندگی رو تغییر دادن. اگه پیامبر نمی بودن این زندگی رو نداشتن، طبیعتاً دوچار جنگ نمی شدن، دوچار مباحث مختلف زندگی خودشون رو می کردن. هر خوب بعد هرچی بود برحال داشتن یه مدل زندگی می کردن. پیامبر که اومد زندگی اینا تغییر کرد، مواجه شدن با یه سری احکام جدید و از همه مهمتر براشون طبق بندی های اجتماعی تغییر کرد. یعنی قبلا مثلا یه رئیس قبیله ای بود، اون رئیس قبیله و اطرافیانش براش خیلی مهم بودن، الان بایستی پیامبر براش خیلی مهم باشه، براشون خیلی مهم باشه و همسران پیامبر. خود این برای یه زندگی که عشیره ای و قبیله ای واقعا سخته. نمیدونم شما حتما تشریف بردین اربعین، عرب ها وقتی که دسته های سینه زنیشون میاد مثلا میگه مال فلان شهر،
شما میدید
فلان یه شهرشون اگه مثلا 10,000 تا جمعیت داره، چون خانماشون هم ممکنه خانماشون هم نیان، نصفشون 5,000 تا 4,500 تا از این 5,000 تا هستن. به اعتباره نه اعتبار امام حسین ها کسی یه وقت، البته میشه حسن زن نمداشت، ولی به اعتباره اون نظام قبیله‌ای این چون نظام قبیلشون پذیرفته که اربعین ها اینجا حضور پیدا بکنن، خیلی تعداد زیادی هم میاد، حالا خوب یا بد به هر حال نظام وجود داره. خب همین نظام قبیلهی منجر شد که کربلا به وقوع بپیوند. یعنی مثلا کافی بود که سر یکی از این سران قبیله ها رو متقاعد کنن که تو لشکر امام حسین نباشه. یه مرتبه میدونی 2000 نفر اومدن این طرف. حالا شما توی همچین نظامی داری طبق بندی اجتماعی رو تغییر میدی، پیامبر میکنی، زنانه پیامبر میکنی، اینا این آیات تو این بستر خیلی معنا پیدا میکنه. به نظرم بعضی وقتا تاریخ خیلی بد گفته میشه. اگر ما وضعیت عربستان در زمان خودش رو خوب مطالعه کنیم و نظام قبیله‌ای رو ببینیم، وقتی که اینا به سمت توجهشون جلب میشه به سمت مقام ها و منصب های معنوی، این بزرگترین تحولیه که در این نظام داره اتفاق میفته. یعنی از اون نظام قبیله‌ای خودش داره چیکار میکنه؟ خروج پیدا میکنه. به خاطر همین این آیات یه مقداری هم تو این فضا باید بررسی بشه. حالا من تو همین بستر وقتی داستان سقیفه رو بخوام بازش بکنم، متوجه میشین خود اصل داستان سقیفه که البته خیلی خیانت بزرگی انجام داد، اگر به سمت درستش میرفت خیلی میتونست کار رو راحت بکنه، خیلی از مسائل رو میتونست، خیلی میتونست نظام قبیله ای رو بشکنه. در واقع سقیفه یه حرکت هدایتی امت بود به سمت خارج شدن از بافتای طبقاتی قبیله‌ای به سمت بافتای چی؟ نه خود سقیفه، حتی سقیفه دارم حتی منفیشو میگم، یعنی یه مرتبه شکلش تغییر کرد به سمت توته و به سمت
من.
من. مثل این که این مغلوبه شد رفت به سمت همون جریان قبیله گرایش. بله. حالا اینا بذاریم من یه موقعی حالا این بذاریم بعد براتون میگم اینا، چون خود اینم یه بحث داره، چون به نظرم سر این قصه به وسیله قبیله اتفاق میفته. اصلا همین که خلفا میان روی کار و هیچ کسی صداش در نمیاد بر اساس چیه؟ نظام قبیله است. که حتی یه نفر، دو نفر، سه نفر، حتی میگن مثلا 4 نفر بودند که انگوش شمار بودند که رأی سقیفه رو قبول نمی کنند، که یکیش مثلا میگن سلمانه، یکیش ابازره، یکیش زبیره، مقداده، این تعدادش رو مشخصه. به دلیل این که نظام قبیله ای حاکمه، قبیله ها تصمیم گرفتن، یعنی هر کی نگاه میکنه به بالا دست خودش، نگاه میکنه به حالا این آیات داره چی کار میکنه؟ بفرم.
ما عرض کنم حتی بعضی از نپذیرفتنشون هم احتمالاً شاید باید تو همون سیستم قبیله‌ای تعلیم کنیم. چون مثلا
بل.
کسی مثل زبیر به دلیل اینکه خودش تو قبیله بنی هاشم قرار میگیره ممکنه نپذیرفت. چون این زبیر همونی که به هر حال ما نباید یادم
بله 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 اون نبوده. حالا منظورم به اینه که الان این بافت قبیله‌ای که موجوده در واقع در اون زمان، این باید توسط سوره مبارکه احزاب بشکنه. کارکرد سوره احزاب در این بافت چیه؟ اینه که کسی حواسش به قبیلش نباشه، حواسش به پیامبر باشه. زنانیان، زنان پیامبر چون زنها دو تا شأن پیدا میکنن، یکی حیثیت قبیله‌ای پیدا میکنن که از یه قبیله‌ای به هر حال هستن، یکی حیثیت زنان پیامبر پیدا میکنه. حالا اینا رو داره سوقشو میده به سمت زن همسر پیامبر بودن، مادران امت. و قبایل نه انعطاف نیست، در واقع ورود به اون ساختار و تغییر اون ساختار به سمت نظام ولایی.
آها، یعنی از همون ساختار استفاده کردن پیامبر برای اینکه
بله. مثل شبیه این ساختار تو بردهداریه. یعنی نظام قبیله‌ای در جزیره العرب شبیه به چیه؟ نظام بردهداریه. تغییر در، یعنی از همون اول میپذیره، باهاش همراهی میکنه و اون رو میاد به سمت.
ولی یه شروطی براش میذاره که عملا در نهایت
اون با وجود اون شرطا دیگه. حالا اگه این حرفایی که من گفتم براتون ابهام داشت حالا یا نداشت، به هر حال اجازه سوال کن. اجازه سوالش این بود که شما توی شهری زندگی میکنید که محله به محله یه رئیس داره، اون رئیس همه کارای شماست، شما هر کاری میکنید به دست اون نگاه میکنه، خوب باشه یا بد، بره جنگ همه میان، نره جنگ هیچ کس نمیره، یعنی همچین وضعیتی داره. حالا شما توی همچین فضایی آیاتو مطالعه کنید، فکر کنید بنا شد خودمونو فکر کنیم تو مدینه ایم دیگه، فکر کنید تو یکی از این محله ها هستیم و داریم راجبه این در واقع این آیات اون موقع داریم مطالعه میکنیم. آیه 36 بفهم بفهم. بله
مثلا خدا تعریف میکنه میگه که خب اینا اومدن انصار مهاجر و پذیرفتن چه شد با همین پذیرش ها راه میشه تو همون سیستم قبیله‌ای تحلیل کرد.
خب
اینطوری تحلیل کنیم وقت به این نتیجه میرسیم که همچین ایمانشون هم همچین ایمان نبوده.
حالا ببینین ممکنه که نه، حتما تو هر قبیله‌ای یه سری آدمی حتما مؤمن شدن، یعنی این آیات قرآن به گوششون خورده و حتما، ولی حرکت عمومی اینطوری نیست. به همین دلیل حکومت ها تغییر میکرد، حکومت بنی امیه اومد، بنی عباس اومد، اهل بیت یکی پس از دیگری خانه نشین شدن. خب دلایلش چی بوده؟ همین بوده دیگه. بله تحلیلش کرد، یعنی چرا؟ بله بله احسن باشه.
رؤسای قبیله در مورد پیغمبر به این نتیجه رسیده بودن، خب در مورد
نرسیدن. طبیعیه دیگه، خیلی طبیعی، خیلی هم خیلی عجیب غریب نیست. حالا این آیات 36 این آیاته که نگاه کنین با این پس زمینه، من فقط خواستم یه پس زمینه ای به ذهن شما بدم. حالا این پس زمینه رو ممکنه خیلی ها مطالعه داشته باشن، قوی ترش رو بلد باشن، بعضی هم مثل من خیلی ناقص و کج و کل یاد گرفته باشن، فرقی نمیکنه. به هر حال یه پس زمینه است. پس زمینش راجبه چیه؟ بافتای اجتماعی و اطاعت انسان، انسان ها در این بافتا. مثلا الان ما بافتای ما به چه صورته؟ بافت شهرهای ما تو شهرهای بزرگ به چه صورته؟ بافتای اطاعتی ما بر اساس قبیله نیست، بر اساس چیه؟ بر اساس رسانه ایست، یعنی بر اساس یه هنجار عمومی است و البته خیلی وقتا حزبی است، یعنی مثلا به سمت تحزب میره. تحزب باشه هم تحزب های چیه؟ سیاسی است نوعا اینجوری. یعنی ما وقتی که رأی میدیم چجوری رأی میدیم؟ بله، حالا یا این مسائل سیاسیش با مسائل دینی ادغام میشه یا جدا میشه، بعضی وقتا ادغام میشه جدا میشه. ولی در نظاماتی که الان حتی در عراق وجود داره نه، این قبیله ایست. حتی الان حکومتشون هم که تشکیل میدن قبیله ای تشکیل میدن، یعنی شما حتما باید در کابینتون دوتا از این قبیله، چهارتا از این، چهارتا، سه تا از اون، هیچ رایی هم نداری. خیلی هم عجیب غریب هم هست، یعنی واقعا حکومت داری توی همچین نظامی واقعا سخت. یعنی بعد این همه سال هنوز این نظام ها اینا چیکار کردن؟ متعهده برشن و ازش هم خروج پیدا نکرد. به همین دلیله که دین اسلام در جاهایی، کشورهایی مثل ما خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، ولی اونجا ممکنه عمق پیدا نکنه، ممکنه یعنی شکلش سالیان سال عوض نشه، حتی عادتها رسومات تغییر نکنه. حالا خوب باشه تغییر نکنه، بدن باشه تغییر نکنه. شما هر به این که نگاه بکنید سابقه شو از خیلی سالهای قبل اینجوری بوده، تا روز قیامت هم احتمال همینجوری خواهد بود. اینا به صورت قبیله میان میهمانان رو تکریم میکنند، خونهشون میبرند. خیلی موارد الغایی و رسانه‌ای هم روی این داستان اثری نداره، چون یه حفاظ قبیله‌ای درش قرار دادن. این خوبه یا بده؟ به هر حال هست. شما دارین یه همچین بستری رو مطالعه میکنین. تو این بستر آیه 36 خیلی مهم میشه.
و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان
از آیاتی که ما میخونیم میگم خب اینا که معلومه که میگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که خداوند و رسولش راجبه یه امری حکم قطعی صادر کرد، ما کان للمؤمن و لا مؤمن ان یکون لهم الخیره، اصلا چیز نی که بخواد راجبه شکا کنه، جایز نیست که بخواد اختیاری داشته باشه، یعنی اختیار داشته باشه بخواد مثلا بگه میکنم یا نمیکنم. باید بکنه دیگه، دیگه اصلا اینجا محل چینی شهرن جایز نباشه در واقع که بخواد چیکار کنه، اختیاری در این بکنه. وقتی میگن جنگ نمیتونه بگه که خب باید بر نظر ما رو هم در نظر میگرفتن، چرا ما رو در نظر نگرفتن؟ معلومه دیگه، خب وقتی که خدا و رسول راجع به یه چیزی میگه معلومه کسی نباید رو حرف خدا و رسول حرف بزنه. خب بله برای ما معلومه و خیلی هم واضحه، ولی تو اون نظام قبیله ای اگه نگاه بکنید این خیلی هم معلوم نیست. چرا؟ چون یه موقعی خدا و رسول یه حرفی میزنه ولی رئیس قبیله یه چیز دیگه میگه. حالا چیکار باید بکنیم؟ حرف رئیس رو بشنویم که یه هنجار تاریخی نظر آبای قبلا همه برش متعهد بودیم، یه مفاهمه جمعیه، یا مون رو بندازیمش کنار؟ چیکار بکنیم؟ حرف کیو بشنویم؟ حرف رسول رو بشنویم؟ اینجا خیلی سری میگه ان یکون لهم الخیر من امره. خیلی جالبه، یعنی تو این داستان ببینید این آیه 36 شاید بشه گفت که قرر آیات سوره مبارکه چی میشه؟ احزاب میشه. چرا؟ چون فقط کافیست یه نفر فقط به آیه 36 ملتزم باشه، دیگه نمیتونه از نظام های قبیله ای و عرف جامعه تبعیت بکنه، چون باید حتما از رسول و خدا تبعیت کنه، خیره ای هم نداره، یعنی نمیتونه اختیاری داشته باشه.
یکون له
بفهم بله.
قبیله گویا تبدیل شده به اون من این آدم ها.
بله.
یعنی قبیله تا عمق جانشون نفوذ کرده، خودشون شده هستن. چون مثلا وقتی یک کسی میاد دیگه که الان دست دست زینب دیگه در شهر
بله بله. به اینا میگن نهادینه شدن امر و نهی ها در فرد و جامعه، یعنی که البته الان بهش میگن هنجار، میشه هنجار، یعنی انقدر این سازگاری پیدا کرده نسبت به این که کأنه اون عرف همینه ولا غیر و غیره اونم نیست.
هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه
یکی از نکته هایی که آیه 36 داره، چون ما فاصله گرفتیم از پیامبر، این آیاتو نوعاً خیلی بهش توجهی نداریم. اگه ما هممون این آیه 36 رو میپذیریم، حالا نظامای ما بافتایی که ما داریم چه گرفتاری دارن؟ بافتای ما، اون بافتا که گرفتاریشون تو هنجارای عرفی و اجتماعیشونه که سر جای خودش، ما چه گرفتاری داریم؟ ما گرفتاریمون اینه، ما میگیم که ما کانل مومنه ولا مومنه ازا قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره، ما هم قبول داریم، ما میپذیریم، در باور میپذیریم، ولی در عمل راهی برای اجرای اون نداریم. یعنی اگر بگیم که فلان خانواده، فلان فرد، فلان نهاد، فلان حاکمیت، فلان هر جای شما آیه 36 دارین اجرا میکنید یا نه، میگه من قبولش دارم ولی نمیدونم چی کار بکنم. درسته؟ اگه کسی فکر میکنه آیه 36 داره عمل میکنه، راه عمل کردنشو به منم یاد بده، بعد قائل میشیم به این که آیه 36 قابلیت اجرا و عمل نداره. نظامای ما گرفتاره چی میشن؟ حذف صورت مسئله میشن. اون بنده خدا صورت مسئله رو پاک نمی کنه، ولی در هنجارهای اجتماعی گیر میفته. ما صورت مسئله رو حل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که انه خداوند آیه 36 را نازل نفرموده است. اگه نازل کرده و اومده شما باید به من بگین اولا خداوند راجع به چه چیزهایی قضا کرده است، یک مواردش را بیان کنید، دو بگویید آیا در آن موارد شما ملتزم هستید یا نیستین، اگه نیستید چرا، اگه هستین چگونه. این چهار تا سوال جواب بده. اگه کسی جواب نداد میشه و من یأس الله و رسوله فقط زل زلالن مبینا، طبیعیه دیگه، چون این آیه رو انجام نداد. بفهم صورت مسئله میگه که امر من چه بدانم که قضا خدا و رسول چه چیزی رو قضا کرده، یعنی میاد مبهم بودن در امر خدا و رسول را چیکار میکنه، دلیل بر عدم، یعنی وقتی میگه که کو امر که من بخوام خیر نداشته باشم. نه امر رو اصلا میگیم امری نیست.
بیشتری ها امر رو انکار نمی کنن، میگن آقا من اصلا قبول دارم باید این کار بشه، مثل این که بگیم آقا من قبول دارم باید به فلان شهر برم ولی مسیر رفتن اون شهر رو هرچی می کنم بلد نیستم، یا مثلا اینجا یه آبی هست من بلد نیستم از این آب رد بشم. الان جای احساس می کنم بخش زیادی از انکارهای ما هم اصل صورت مسئله رو پاک نمی کنیم، ولی میگیم یه کار می اینجا یه رودخونه ای هست برای که من برم اون وقت قول نداره، من هم شنا بلد نیستم،
من تصورم این نیست، نه من تصورم حداقل برای کشورهای خودمون و برای جمع خودمون، جمعهای مثل خودمون این نیست. ما اساسا امر را کنار میزنیم. مثال مثالشو براتون بگم. بله خب بله دیگه انکار میکنیم دیگه. نه ما امر رو میایم چیز میکنیم، نه یعنی امر ربا رو میایم انکار میکنیم. میگیم ربا نیست، اصلا صورت مسئله رو پاکش میکنیم. حالا مثال در مورد خانواده، اوامر خدا چیست؟ اوامر خدا و رسول چیست؟ آیا اون اوامر و نواهی شناخته شده؟ آیا اجرا میشه؟ یا اینکه ما میگیم که خدا راجع به خانواده امر خاصی نکرده، اوامر خاصی نداره، فقط یه سری اوامر مبهمه کلی داره. الان ما وضعیتمون اینه، ما راجبه میگیم نیازهای ما خیلی بیشتر از اوامر خداست، حرفمون اینه. مثلا ما موقعی که ما متولد شدیم آموزش پرورش بود، ولی در زمان پیامبر آموزش پرورش نبود، امر راجبه آموزش پرورش نداریم، نیست، همچین چیزی نیست. نه بهش میگن احکام ثانویه، بعضی ها میگن احکام ثانوی جهت اطلاع، میگن نه با احکام ثانویه داشته باشه، ما با احکام ثانویه شو چیکار کنیم در بیاریم، کسی در نیورده احکام ثانویه آموزش پرورشی، کسی در نیورده. آیا مشکلمون امن نداشتن در ساعت آموزش پرورش است یا عمل نکردنه؟ یعنی ما امر و نهی رو میدونیم در مورد آموزش پرورش میدونیم، ولی نه ما میایم کلا میگیم چون ما فاصله داریم از منابع دینیمون، چون فاصله داریم از قرآن، پس بنابراین به عقل رو جمع میکنیم، عقل و تجربه رو آمیخته با هم میکنیم، امر را حکم را راجع به آموزش پرورش اکتشاف میکنیم، خودمون در میاریم و طبق اون عمل میکنیم. اصلا امری خدا راجع به قضا الله و رسوله و امرن در حوزه آموزش پرورش وجود نداره که من بخوام امتثال امر بکنم. میگید نه؟ برید سند تحول رو بخونید. البته مستنداتش رو بخونی، نه خودش وضعش خوبه، مستنداتش خوب نی، یعنی وقتی که مستنداتش رو میگه نمیگه که من اینو از، میگه مثلا چجوری کشف کردم، این اکتشاف کردم، ولی اون به دلیل این که به هر حال به منابع دینی رجوع کرده تونسته مثلا یه حیات طیبه ای در بیاره. بعد مثلا گفته که ما بایستی به سمت حیات طیبه بریم، حیات طیبهشو از قرآن گرفته، به هر حال خیلی هم بعضیش بد نیست، ولی مستنداتش خیلی بده. یعنی وقتی که شیوه اکتشاف حکم رو میگه نمیاد بگه که اذا قضى الله و رسوله امر را، این اتفاق افتاده، میگه ما بر اساس عقل، به وسیله تجربه، مثل فلسفه، فلسفه صدرایی، فلسفه فلان رفتیم کشف کردیم تا تونستیم امر را راجع به این حوزه استخراج کنیم. ساعتاشو 6 تا ساعت کردیم، ساعت این 6 تا ساعت از کجا در آوردی؟ رفتم دیگه تجربه کردم، استخراج کردم، در آوردم. هیچ اشکالی نداره دیگه، من هم همینه دارم میگم، اتفاقا منم همینه دارم میگم، اتفاقا دارم همینو میگم. ما نسبت به همه امورمون همین کارو میکنیم، راجع به خانواده این کارو میکنیم، راجع به تربیت بچه همین کارو میکنیم، یعنی اعتقاد داریم که خداوند، خداوند حکیم راجع به مسائل مختلف مثل نماز حرف زده، مثل روزه حرف زده، راجع به حج تو این 10 تا موردی که جزء فروع دین حرف زده، ولی بقیه امور را به بشر واگذار کرده. اصلا این آیه را از حیز انتفاع ساقط میکنی؟ چرا؟ در مورد نماز چرا؟ در مورد روزه چرا؟ در مورد فلان اینا قبول داریم، همون کاری هم که خدا هست میکنی، ولی خانوادمون با نمازمون نمیخونه. خانوادمون چون اون بر اساس یه ملاک دیگری داره امرشو میگیره دیگه، نه آموزش پرورشمون با نمازش نمیخونه، بانکمون با نمازش نمیخونه، اون یکی با روزه نمیخونه، هیچ کدوم با هیچ کدوم، فقط این 10 تا زکاتمون با مالیات نمیخونه. مالیات یه چیزه، زکات یه چیزی، خمس یه چیزه، مالیات یه چیزی. ما اعتقاد به این داریم، خیلی راحت هم ادعا میکنیم که چیه، ما مسلم مؤمنیم، ولی قضای الهی و رسولش در مسائل مختلف وجود نداره. این رو من به چه دلیل میگم؟ الان این روزا مسائل سنده بیستی نقل مجالس و مدارس، عزیز دلم چطور، برای چی مدیر محترم چرا داری آموزش مسائل جنسی رو به بچه ها میگی؟ میگه خب این باید بدونن دیگه. میگیم یعنی خدا راجبه بیان مسائل جنسی چیزی نگفته؟ میگه نه، خیلی پیشرفت کرده، تکنولوژی خیلی اومده بالا، مطالبی که گفته شده اینا مال قبل، اصلا نیازهای بشر خیلی زیاد شده، ماهواره نبود، نمیدونم فیلم نبود، مواد مخدر نبود، نمیدونم فلان چیز نبود. ما که نمیتونیم به اون حرفای امر و نهیای خدا فقط اتکا بکنیم، که ما بایستی میگیم خیلی خوب قبول، خب حالا چیکار میخوای بکنیم؟ میگه خب ما بایستی آموزش بدیم مسائل جنسی رو. میگه خب برای چی باید آموزش بدی؟ چون میدونین که ماهواره اومده، تلویزیون اومده، فلان اومده، بچه ها باید آشنا بشن. خب عزیز دلم خدا چی میگه؟ خدا میگه مثلا آدم ها عفت داشته باشن، به مشکلات مواجه نمیشن، خب عفت بایستی حجاب رو رعایت کنی، بایستی چشم رو رعایت کنی، باید انسان ها رو از معرض شهوات خارج کنی، درسته؟ خدا مگه اینو نمیگه؟ میگه چرا؟ خب تو میخوای آموزش بدی همین کارو میکنی؟ میگه نه، من آموزش میدم که آدم ها اگه بخوان از نمیدونم مسائل استفاده کنن بتونن صحیح استفاده کنن. یعنی تو اینقدر نمیفهمی که وقتی کسی رو حساس کردی راجع به این موضوع بعد تحریک میشه، بدتر میشه. میگه خب دیگه ما بایستی آشنا کنیم دیگه مردمو، نمیشه که یه وقت بهشون چیز میشه، مشکل دار میشه. خب تو مثلا آگاهش کردی نسبت به یه موضوعی و بعد بچه هم بود، طفل هم بود، خودش هم نمیتونست اراده‌ای در امنیت خودش نداشت، وقت تو تونستی حفاظت کنی از اون به صرف اطلاع، به تو میگن آقه که میای حکم خدا رو میذاری کنار، احکام اینا رو میگیری؟
یه عبارت صحیح به
کار
بردی، خیلی جالب بود.
خدا شکر یه عبارت
صحیح. نه کلمه صحیح از قول اونا، میگم که اینا میگن تا بچه صحیح
بعد خداوند در مورد مسائل جنسی یه حکم داره، میگه که طبق احکام رساله هیچ کسی حق نداره غرایز خودش رو تحریک کنه به غیر از اون مثلا با همسر، در هر حالتی و به هر شکلی ممنوع است، نقطه سر خط. خب آقا میشه اینا تفصیل بدین که چه جوری ممنوعه؟ خب ممنوعه، ببین تو به هر شکلی ممنوعه، نمیشه بگین که چه جوری. خب تکنولوژی اومده، نمیدونم دستگاه اومده، ماهواره اومده، خب ما که نمیتونیم ماهواره نبینیم، شما بفرمایید که چه جوری ما میتونیم ممنوعیم. ببین ممنوعه یعنی ممنوعه، یعنی اگه ماهواره بود ممنوعه، اگه ویدیو بود ممنوعه، اگه تو فکرت بود ممنوعه، اگه فلان چیز بود ممنوعه، این ممنوعه، یعنی همه چیز غیر این ممنوعه. یعنی یه تفصیل نمیخواد که، این ربطی به تکنولوژی نداره که. میگه نه شما باید تبیین کنید. خیلی اینا عجیبه، حرفای عجیبیه. میدونین ما شبیه کسایی شدیم که نمیخواد امر خدا رو بشنوه و نمیخواد بپذیره. یعنی دقیقاً شبیه بنی اسرائیل شدیم، اون گاو بنی اسرائیل. نمیشه بگین که ما اینا چه جوری میتونیم نکنیم، نمیشه بگین الان اگه خواستیم نکنیم اینجاشو چیکار کنیم که نکنیم، حالا نمیشه بگین اونجاشو اگه خواستیم نکنیم چه کنیم. خب وقتی نکنیم، خب نکنیم دیگه. من یه بررسی کردم راجع به این موضوع، یعنی کلا موضوعاتی که هست، ما تقریبا تو قرآن چیزی حدود، من نمیدونم دقیقاً، مثلا 200 امر داریم، 200 امر و نهی داریم. به تحقیق همه این حساب کردم که برای هر کاری که ما میخواییم انجام بدیم 2-3-6 امر واضحه از آیات قرآن داریم، نه یه دونه ها. یعنی اگه گفتیم این امر به من نرسته، یه امر بالاتر رسته که میتونیم از اون بر اساس اون یه کاری رو بکنیم نکنیم. تقریبا برای هر کاری، من نشستم محاسبه کردم برای خودم، برای هر کاری که میخوام انجام بدم بیش از 2-3-4 امر خدا وجود داره برای اینکه بخوام انجام بدم، بخوام حرف خدا رو بشنوم. بعد من اعتقاد دارم که امر خدا در امور، در آموزش پرورش، در تربیت، در فلان، در فلان جاری نشده. من میگم خداوند، نمیگم اسراف کرده، بریز و بپاش کرده. یعنی اگر کسی بخواد حرف خدا رو بشنوه، اولیشو که نفهمی، دومیش میفهمه، دومیشو نفهمی، سومیش میفهمه. غیر ممکنه کسی بخواد حرف خدا رو بشنوه و براش امر وجود نداشته باشه. حالا این داستانه ما، میگن که خوش به حالی کسایی که ای بای خودشون رو ببینن، ای بای دیگران رو به چشمشون به ای بای دیگران نیفته. ای به ما اینه، ای به ما جماعتهای ما غیر بقیه دنیا، عرب ها اون طرف اون طرف، اینه که ما کلن اعتنایی به ام نداریم، چه برسته حالا به ام باشه بخوایم چیکار کنیم، تبعیت کنیم، صورت مسئله رو پاک میکنیم. من میگم امرای بالا دست داره دیگه، یعنی ممکنه شما در حوزه خانواده به شما امری آموزش ندادن، ولی راجع به انسانیت که امر دادن. اگر کسی فقط کافیه فقط اوامر مربوط به انسانیت رو بلد باشه، خب اوامر مربوط به انسانیت که با تشکیل خانواده نقض نمیشه یا نسخ نمیشه که، پس بنابراین اون اوامر هست. یعنی من تشکیل خانواده دادم، احکام خانواده به من نرسید، احکام آدمیت و انسانیت که به من رسیده، مثلا عبدوا اتقوا یا ایها الناس عبدوا یعنی اتقوا، اینا که اومده دیگه، یعنی اینا احکامی هن که بالا دست اینان، حدود مثلا 7-8-10-20 احکام هن که بالا دستن اینا. خب من میخوام عبدوا کنم تو خانوادم، و بعد یه اختلافی پیش میاد. خب من چی کار باید بکنم؟ بایستی عبادت خدا بکنم، باید طبق مرام خدا با همسرم برخورد کنم. طبق مرام خدا یعنی چی کار کنم؟ عبودو کنم. عبودو یعنی طبق مرام خدا باید انجام بده. خب مرام خدا به قهره، مرام خدا به طعنه است، مرام خدا به دشنامه، مرام خدا به کدوم یکی؟ خب میگیم یعنی کافیه فقط یه نفر در حوزه خانواده فقط به فعل عبودو یا اتقو عمل کنه، اصلا جایی برای اختلاف برای کسی باقی نمیمونه، تموم شد دیگه. نه اینجوری نیست، به نظرم اینجوری نیست. میدونم میدونی چون من اینا رو تک تک اینا رو مثل ریاضیات نشستم گفتم خودم گذاشتم جایی یه آدمی که مثلا اینطوریه، مثلا آقا یا خانوم بهش فشار کاری اومده، بیماری داره، نمیدونم فلانه، بعد همه اینا رو درک کردم، بعد یه اتفاقی براشون میفته، این فیوزش میپره. خب حالا فیوزش، آدم فیوز پریده، باید چی کار کنه؟ خب بایستی چی کار کنه باید آدم؟ آیا میتونه آدمی که از کوره در رفته از هر کاری انجام بده، آیا مجوز داره که بگه من هر کاری میتونم انجام بدم؟ خب قطعا نمیتونه بگه. باید چی کار کنه؟ باید مراعات کنه. همین مقدار که مراعات میکنه ممکنه نتونه حسن و حسن ایجاد کنه، یه کار شگفت انگیزی خلق کنه ها، ولی دیگه بحران ایجاد نمی کنه. بله قطع کنه. بله خیلی خوب درست. خب قطع کنی امر خدا رو گذاشتی. احسن بر شما.
اصلا یه چیز حالا یه چیز ساده است. مثلا این شکلی زیاد 10 تا مورد رو کنار هم دیگه قرار میدین که بمبست. نمی‌تونی
نه خب میشینی فکر میکنی چی کار کنم که قطع نکنم، تبعاتش هم به وارد نشه. بعد میشینی محاسبه میکنی. تدبیر میکنی. در واقع
تدبیر خیلی مهمه.
بله دیگه. میری مشاوره، اینجا میری مشاور میگی خود آقای فلان خانم فلان من یه خانواده ای دارم، به اینا میگن مشورت، نمیخوام قطع رابطه کنم چون خدا گفته قطع رابطه نکن، ولی اینا آسیب دارن، ماهواره داره، نمیدونم فلان داره، کذا داره، کذا داره، چیکار کنم؟ ممکنه اون بگه که با توجه به این مشخصاتی که میبینم قطع کن، اشکال نداره، چون ما مطلقا وصل کامل که نداریم، بعضی وقت هم باید قطع کن. خیلی خوب، یعنی شما یه مجوزی داری برای قطع کردن، میگه نه این کارو بکن، دو تا راه جلوی شما میگذاره، جلوی پای شما میگذاره و شما اونو انجام میدید. این داستان میشه که ای کاش انسان بخواد امر خدا رو انجام بده، از ملائکه گرفته تا انبیا گرفته تا شهدا گرفته کمک او میکنن تو خواب و بیداری. غیر ممکن، ممکنه این انسانی که بخوان امر خدا رو تبعیت کنه رهاش کنه. من خیلی آدم رو دیدم که اینا تو جوای مختلف بودن، اینا فقط خواستن امر خدا رو تبعیت کنن، از مسیرهای مختلف دستشون گرفته شد، اصلا قانون و سنت الهیه، نمیتونه اینطور نباشه. یعنی میگن تقلب میرسون. خب آیه 37 بلا فاصله ربطش به آیه قبلی اینه که یه اتفاقی میفته. بفهم اثر داره. بله بله بله، متاسفانه. یعنی یکی از مشکلاتی که انسان داره یه امری رو که تبعیت نکنه، زمینه های انجام ندادنه عوامر دیگری براش فراهم میشه و بالعکس. و مثل دروغه دیگه، میگن هر کی دروغ بگه زمینه دروغ گفتن های بقیه هم براش فراهم میشه. خب این دلیلش هم اینه که عوامر الهی مراتب دارند و منظومه‌ای هستند. عوامر الهی هم مراتب دارن هم منظوم، یعنی یکی بالاتر بالا دسته، اون یکی تفصیل، احکام به تفصیل و منظومه ای هم. یعنی شما مثل یه رشتن دست به یکیشون که میزنی، اون یکی هم شروع میکنه حرکت کرد. یه دونشو که تعطیل کنی، اون بقیهش هم چی میشه؟ خدشه دار پید. بله من نمیدونم این حرف یعنی چی. کسی میخواد نمیتونه، یا اینه که میخواد نمیشناسه، یا میخواد ارادهشو نداره. بله، نمیخواد که درجه اصلا. میگه من خر ما از کرگی دوم نداشت. یکی هم میگه ما خر داریم سوارش نمیشیم، یا خر داریم پسش بر نمیاد. سه حالت داره. یا اینه که ما اصلا خر نداریم، یا خر داریم اونطوری، یا پسش بر نمیاد، هر کار خودش خاص میکنه. نفسمون خیلی سرکشه، نمیتونیم پسش بر نمیاد. هستن کسایی که اینطوری هم میگن ما میشناسیم، میدونیم این کار رو نمیتونیم، پس خودمون بر نمیاد. متفاوت. توبه یکی از یکی دیگه راحت تره. اونی که میشناسه و عمل نمیکنه، توبهش راحت تره. یعنی میتونه، میدونه که فلان امر میشناسه، زورش نمیرسه. اما یکی میاد اصلا کل لنج کار میکنه، اساسا میگه ما امری نداریم. الان متاسفانه الان خیلی ها اینطوری میگن، الان میگن ما راجبه این مسائل اصلا امری نداریم. الان جالبه به افراد میگیم که قرآن راجبه مباحث زندگی مطالبی گفته، میگن آخه قرآن مگه میشه راجبه علم پیشرفته تره؟ یعنی چی میگین قرآن راجع به مسائل مهارت‌های زندگی نمیدونم فلان مطالبی گفته؟ مثلا تعجب میکنم. تعجب نداره. ببین اصل مهارت‌های زندگی و زندگی روی باید و نبایده دیگه. نه اصلا خدا اعتقاد داره هیچ باید و نبایدی دست هیچ کسی نیست، حتی دست رسولم نیست، چه برسه باید و نبایدشو واگذاره به رسولم نکرده، چون اسمشو گذاشته رسول، یعنی فرستاده، یعنی باید و نباید و انتقال میده، تفویض نکرده. اصلا خدا در هیچ زمانی تفویض نکرده بوده و نکرده. چجوری شما داریم میگین مهارت های زندگی، نمیدونم خوب زندگی کردن، شاد زیستن، افسرده نبودن، اینا تابع علم قواعدش، تابع قرآن نیست؟ چرا اینجوری میگین؟ خب ما نیدیم، هر آیه ای رو میخونیم نمیفهمیم چه رفتی داره. میگیم عجب، خیلی اینا عجیبه، حرفای عجیبه. من یه پیشنهادی به همه سرورانی که اینجا هستن دارم، یا حرفای من درسته یا حرفام چیه اشتباه. به هر حال دوتا از این دوتا حالت که خارج نیست، یا یه حرفی درسته یا یه حرفی اشتباه. نمیگم ممکنه بعضیش درست باشه بعضیشون، چون وقتی بعضیش هم اشتباه باشه کلش اشتباه. میگم یا درسته، چون اونطوری بعضیش کنم تیفی نگاه میکنم، بعد شما رو به درد سر میدازم تا یه موقعی بخوام کسی رو قانع کنم و از اون سر میرم. یعنی فعلا با کسی که نمیخوام بحث کنم. اگه درسته، به نظرم راهش اینه که ما یه قطعه از زندگیمون رو بگیریم، مثلا یه قطعه مثلا تربیت فرزند، یا مثلا همسرداری، یه قطعه قطعه جزئی که بشه دورش بتونیم خط بکشیم. بعد ببینیم که راجبه اون قطعه، اتفاقا تربیت فرزند چیز خوبیه، چون واقعا آیات قرآن راجع به تربیت فرزند خیلی کمه. یعنی اگه بنا بشه جواب بده تربیت فرزند جواب میده، چون آیه مستقیم به این معنا کم داره، نه که نداره. یه قطعه رو بگیریم بعد میایین ببینید که آیا تربیت فرزندی که داریم یا داریم بر اساس امر خدا و رسول است یا نیست. میگیم خب من چجوری بفهمم؟ میگیم خب شما الان دارین یه باید و نباید هایی دارین برای تربیت فرزندی، نه لیستش کنی، فهرستش کن، بگین 1 2 3 4. بعد ببینین آیا ردی از اونا تو احکام، احکام شریعت، رساله، چون رساله یعنی خدا دیگه، احکامه خیلی هم سخت نیست، یا روایت یا قرآن پیدا میکنید یا نه؟ اینا رو ردیابی کنین ببینین کدوماش وله و سر خود داره میچرخه و برای خودش داره کار میکنه. اونایی هم که متصله اتصالشو معلوم کنی. چرا این حرفو میزنم؟ علتش اینه که ناهوشیاری در انجام اوامر و نواهی به منزله حذف آیه 36 است، ولو این که شما 90% امر و نهیاتونو طبق قرآن و روایات انجام بدید. یعنی اینا این چون معلومه بر اساس یه غریزه، یه تبعیتی، بر اساس یه وجدانی، بر اساس امر خدا نمی کنید، بر اساس وجدان خودتون دارین کار میکنید و این خیلی خطرناکه. یعنی من باید بگم من در حوزه تعلیم و تربیت فرزندم 4 امر از امر خدا را شنیدم و آن را دارم بی کم و کاس اجرا میکنم. خب بکنید دیگه، کی جلوتون گرفته؟ میگین دوتاشو نمیدونم. ببینید اون دوتایی که نمیدونید کجاست، اینو به کدوم امر باید وصل کنید؟ پیداش کنید، از حالت ابهام خارجش کنید. زندگی ابهام آلود نتیجه زندگی مدرن غیر مدنی است، یک زندگی یهودی است. یهودیان بنی نظیره این طرف مدینه، این چیه؟ یومنو به بعض، یکفرو به بعض. کتاب داره، ولی کتاب همه شموناتشو چی؟ مدیریت نمیکنه. این خیلی خطرناک. خطرناکیش به اینه که این ور مشرک میسازه، اون ور چی میسازه؟ یهودی میسازه. هیچ اشکالی هم نداره، زندگی میشه زندگی یهود، هیچ اشکالی هم نداره. ولی خب پس فردا کسی نگه من میخوام با پیامبر قوم و خیش تشکیل بدم، چون کسی با پیامبر قوم و خیش تشکیل میده که اذا قضا امرن، اذا قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم، اینو چیکار کنه؟ قبول کنه و اجرا کنه. یعنی این آیه 36 آیه عاقبت به خیریه ماست، از اون آیه هایی که ما وقتی وارد محشر میشیم اگه بنا بود یه پرچمی داشته باشیم و تو پرچممون رو علم کنیم بریم تو صحرای محشر، این آیه باید باشه. اینه که انگشتر درست میکنن، مهر انگشترشو اینه که ما سعی کردیم امر خدا رو بشناسیم، همونو سعی کردیم برای خودمون هم اختیاری قائل نشدیم. این کار بکنیم معلوم بشه که ما امر داریم. ما در همه امور زندگی، من نمیگم راجع به فیزیک و شیمی اینا، بعضیا میگن چون یوهی، یعنی وقتی میرسیم به این جای و میبرن ما رو توی این کشتی هست بیرون تشک مثلا، بعد شروع میکنن کشتی گرفتن، نه ما منظورمون چیه؟ حوزه باید و نباید های یه زندگی است.
و این
نه اونا هم برای خودشون معاد دارن، ولی خب. ما ببینین یه بحث معاد داریم که خدا این هم یه داستانی داره. در قرآن معاد به معنی با شکل آخرت مطرح میشه. آخرت به معنی باطن دنیاست. باطن دنیا بعد دنیا هست، نه بعد زمانی نیست، بعد رتبیه. یعنی قوانین حاکم بر دنیا رو میگه آخرت. یعنی هر عملی که شما بکنین یه نتیجه در آخرت داره. این آخرت یعنی نه اینکه قیامت، قیامت رو جدا میکنه. حالا تو قرآن کلام عربیه قرآن اومده اینا رو تمایز کرد، تمایز داد. اشکال کار اینه که در حوزه معاد افراد اومدن به معاد پرداختن، به آخرت نپرداختن، آخرت گرا نشدن. معاد که شد همه چی شد نسیه. یه عمل ساله و انجام بده، میگه این عمل سال رو من انجام میدم، بعدن یه جزایی براش در نظر میگیرن، ممکنه بعدش مثلا زیادتر بشه یا کمتر بشه. در صورت که آخرت یعنی این که اگه من یه کار خوبی الان انجام دادم که ثوابش مثلا بهشت فردوسه، همین الان فردوس برام مقدر شد و از مواهب اون فردوس هم بهره مند شدم، همین الان هم دارم نسیمای اون فردوس به من میوزه، ولی اینکه خودم خیلی متوجه نباشم درک نکنه. همون فردوس منجر میشه که اعمال دیگری از من صادر بشه که خیلی بهتر از اون. ولی خب فاصله انداختن، قیامت را بردن در عرض دنیا یکی از انحرافاتی بوده که در واقع اینا سعی کردن این کار انجام بدن. حالا تو قرآن اومده این دو تا انحراف باش مقابله کرده، یکیش اینه که آخر قیامت هست، یک که اینا آیات بیشماری داریم مثل سوره قیامت یا سوره نازعات، یعنی اشاره میکنه که شما استخونهاتون هم که پوسیده بشه شما دو مرتبه احیا میشی. ولی عمده آیات قرآن در حوزه آخرت و ما با آخرت گرایی رو بیشتر از اون بحثه، نه اینکه بگم بیشتر از نظر وجدانی، اگر آخرت گرایی به این شکل معنا بشود، آخرت گرایی معادل همان توحیده. حالا باید بگم یعنی چی؟ این حرف من یعنی چی؟ بعدا رسیدیم بهش. آخرت گرایی همان توحیده. دلیلش اینه که حقیقت عالم غیر خدا چیز دیگری نیست. حالا یا انسان قرب پیدا میکنه بهش یا بعد پیدا میکنه. حقیقت یه عمل در آخرت یعنی قرب و بعد به خدا. پس بنابراین این داستان خیلی مهم میشه و قرب و بعدش هم نقده، نسیه نیست. هیچ چیزی در این عالم نقدتر از آخرت نیست. هیچ چیز. در صورتی که تو آموزش‌های ما هیچ چیزی نسیه تر از آخرت نیست. خب اینا اشتباهاتی بوده که خیلی هاشم به دلیل ضعف بیانهای دینی ما اتفاق افتاده. خب
قول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
خیلی آیه عجیبیه و خیلی هم اسرار مختلفی داره. من فقط یه فقط جهت این که بگم توش سر داره، میگم خیلی سر داره، منظورم به اینه که خیلی باید روش توجه کرد. آیه قبل داشت که و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير، بلا فاصله یه بند خدایی که اتفاقا آشنای پیامبرم هست، آشناییش هم در حد شبه پسر پیامبر دیگه، یه غلامی بوده آزاد شده پسر خوانده پیامبر شده، یعنی اینقدر قرابت داشته از نظر، خب اینش خیلی مهم نیست، ولی اینش مهمه که اینش از اون جهت حکمش مهمه، ولی از جهت خودش مهمه. یه جایی استغول پیامبر گفته للذی انعم الله علی و انعمت علی، یه جایی پیامبر بهش گفته امسک، بالا گفت که ما کان للمؤمن ولا مؤمنه خیره ای نیست، حالا به بند خدا گفتن امسک، گفتن زنتو بر خودت نگه دار، امسک یعنی این که همسرت رو برای خود نگه دار، یعنی و اتق الله و تخفا تخفی فی نفسه کما الله مبدی. خلاصه ولی ادامه آیه نشون میده که این اتفاق نیفتاد، شما که فرمودید که اختیاری نداره، چی شد این به طلاق انجامید؟ پس این زید آدم خیلی بدیه، چون یا باید ما بگیم که زید مؤمن نبوده، یا باید یعنی بزنیم زیر پلکی بگیم، راحت بگیم که این بند خدا امر پیامبر رو نشنیده، البته چون دلالت آیه ای نداره ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، ولی خود آیات یه جوری نشون میده که بعضی از اوامر طوری هن که اتفاقا اختیار به فرد داده میشه. چی شد؟ یه جا هنوز آیه 36 به آیه 37 نرسیده، یه مرتبه با وجوده که امر مستقیم پیامبره اون امر اتفاق نمیفته، یا زینب اتفاق نشنیده این امر رو، یا زید نشنیده، یعنی یا شما باید بگین این بنده خدایی که بعدن همسر خود پیامبر میشه مؤمن نیست، یا باید بگین زید مؤمن نیست، یا نه بگین که بله این امر امر امسک با توجه به شرایطش گفته شده، مثلا امسک تو شرط داشته، تو خود امر میتونه شرط داشته باشه، یعنی میتونه امری که خیرایی توش نداره توش اختیار داشته باشه، اگر امری قاعده اینه، اگر امری در خود امر اختیار لحاظ شود، ولو این که بعدش میگه ما کان لهم الخیره، چون اون اختیار جز اون امره، پس بنابراین چیه؟ اختیار در اون امر لحاظ شده. میشه همچین امری وجود داشته باشه؟ بله میشه همچین. مثل چی؟ مثل اینه که به شما امر میکنن که نماز شب بخونید، ولی میگن که مراقب باشین نماز شب که میخواین بخونی در ظرفیتتون باشه، شما خیرایی ندارید، ولی در خود امر شرط وجود داره. درست شد؟ پس یه سری ما اوامرمون دو دسته میشن، اوامر مشروط، اوامر مطلق. اوامر مشروط در اختیار در قید خود امر لحاظ میشه. آیا همچین اوامری داریم؟ بله همچین اوامری وجود داره. بفهم کس بله بله، حالا بعضی هاشو دیگه وقت دست بندی میکنیم مستحبات جزشون میشه، مشروط هم بله، یعنی ما مستحب را ما میگیم مستحب، ولی اون امره. چرا این استحباب میشه؟ به دلیل موقعیت فرده. مثلا اگه میگن نماز شب بخونید، این حکم رو عمومی نمی کنند که هر کسی مسلمان است بر او واجب است نماز بخواند، در این صورت ما کان لهم الخیره، باید همه نماز بخونن مثل نمازای یومیه، ولی میگه که نماز شب برای کسی که اقبال داره به عبادت، خب این شما میگی من اقبال به عبادت ندارم پس امرش بر شما جاری نمیشه، ولی اقبال دارم امرش بر شما جاری میشه. در این صورت ما چیزی به نام مستحب، مکروه، مباح، واجب، حرام به این معنای طیف بندی شده نگه نداریم، ما در مواردی داریم که اون خود امر تابع چی باشه؟ تابع شرایط و تابع قید باشه، قیدای امرمون باشه. ولی مثلا اقیم صلات امر مطلقیه، من تا خب من میخوام اقامه نماز کنم، نماز صبح باید بخونم، نماز ظهر باید بخونم، به نماز مستحبی که میرسیم، به نافله که میرسیم دیگه این بایده رو امر رو هست، قیدش تغییر میکنه، نه که امر برداشته میشه. امر استحباب یا وجوب ندارد، امر در هر حالتی وجوب است، شما امر مستحب نداری، ولی امر قید دار و قید ندار میشود. به همین دلیل الان اینجا شد امسک و اتق الله، اتفاقا قید امسک اتق الله هست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا بند خدا دید با این خانم اگه بخواد ادامه بده تقوا زیر سوال میره، امسک برداشته میشه، نه؟ طبیعیه دیگه، چون میگه ما به خشونت میخوریم، ما نمیدونم به مشکلات اعتقادی میخوریم و مشکلات فلان میخوریم، امسکه. مثل اینه که میگه امسک مادامی که تقوای تو تخریب نشه. چرا؟ چون گفته وامسک اتق الله، مفهوم اتق الله چون عمومیت داره مهیمن بر امسکه. حالا اینا ببین، من این آیه رو دارم چجوری معنی میکنم؟ دارم یه داستان تاریخی خیلی ساده است. یعنی یه بند خدایی یه خانومی رو طلاق داده، پیامبر باشه ازدواج کرده، من دارم منات چیکار میکنم؟ اوامر و نواهی عالم میگیرم. داشت شدی شو؟ به خاطری میگم سر داره. یعنی یه دونه کار اتفاق و این پیامبر این طوریه، هر کاری که پیامبر در زمان حیاتشون انجام دادن، این خودش یه دایره المعارفه برای کل عالم. یعنی اگه انشالله امام زمان بیان از آیه 37 ده ها فرع فقهی استخراج میکنه، از همین آیه 37 میگن چون پیامبر این کارو در یه زمانی انجام داده، پس بنابراین ام فلان است، پس بنابراین مکلف فلان است، پس بنابراین شرایط فلان است. ما میتونیم شرایط رو اینطوری کنیم، ما میتونیم مکلف رو اینطوری کنیم، ما میتونیم امر رو اینطوری بفهم. بله این ببینین، الان خود این از همین میشه مشاورینی که تو حوزه خانواده دارن کار میکنن، میخوان به کسی بگن طلاق بگیر یا طلاق نگیر. ما به کی بگیم طلاق بگیر، به کی بگیم طلاق نگیر؟ ما به همه میگیم طلاق نگیر، به همه میگیم طلاق نگیر. پس چی شد؟ اول از این ور نمیگیم، به همه نمیگیم طلاق بگیر، به همه میگیم در هر حالتی طلاق نگیر، مشروط به این که دوچار گناه نشی. دوچار گناه خیلی هم ساده، دوچار گناه بعد گناه هم براش تشریح میکنه. حالا میشینیم برای بند خدا شرح میدیم، چون این بند خدا زندگی با این خانم یا آقا رو میدونه که یه جایش گناه داره، ولی نمیدونه که اگه جدا بشه خودش مبتلای به گناهای بدتری میشه. پس بنابراین میایم صحنه را برای او تصویر میکنیم که اگر باشه دوچاره چه گناهایی میشه، اگر نباشه دوچاره چه گناهایی میشه. بعد تو گناهان، بعضی گناهان نسبت به بعضی دیگه چی دارن؟ رتبه دارن. اون که مشورت میده بایستی بسنجه که این وقتی که هست دچار گناه کمتری میشه یا گناه بیشتر میشه. ممکنه یکی بگه که گناه گناهه دیگه، ببین گناه گناهه، مال توبانه هر جایی نیست، حواست باش، گناه گناهه، مال هر جایی نیست. نه، بعضی گناه ها بالاتر از بعضی گناه هاست. میگه من روایت دیدم که گناه چه صغیره باشه چه کبیره باشه، گناه کوچیک و بزرگ نداره. منم اونو دیدم، ولی تو همون روایت ها داریم که یه گناهایی بزرگتر از بعضی گناه. میگه خب این چه رب، چرا شما بین روایتاتون چرا تعارض وجود داره؟ میگیم تعارض وجود نداره. در یه مقامی که طرف میخواد ارتکاب یه گناهی بشه، چه کوچیک چه بزرگ، باید حواسش باشه چه کوچیک چه بزرگ گناهش، چون گناه گناهه، چه بزرگ چه کوچیک. ولی موقعی که میخواد تصمیم بگیره، ابتلا پیدا میکنه به نوع گناه، نوع گناه مهمه که این ابتلا پیدا میکنه مثلا به قتل، به خودکشی. خب خودکشی نسبت به نمیدونم فلان گناه درجه چیه؟ بالاتره. بله، رو اسوء و سوء و حسن و احسن یه درجه داره. یعنی گناهان عند اولو الالباب چی داره؟ درجه داره. که میگن خود این که میگن سیئات چی حسنات الابرار سیئات مقربین، خودش این یه درجه پیدا میکنه. خب این درجاتش اهمیت پیدا میکنه برای مشاورها، خیلی مهمه. بعضی ها رو ما اثبات میکنیم که اگه تو جدا بشی گناهایی که مبتلا میشی خیلی بیشتره، بعد هم قانعش میکنی. قانع هم نشد، ما نظر نمیدیم، میگیم ما به نظر ما این کار اشتباهه، دیگه خودت تصمیم میگیری. آره، اینا تو جوابشو تو سوره مبارکه طلاق داده. خیلی سوره طلاق از این جهتش استثنایی و عجیبه، و خب اشاره میکنه به یه گروهی به نام اولو الالباب. وقتی خدا اشاره میکنه در یه سوره به اولو الالباب، بعد میگه اونا رو دعوت میکنه به تقوا، و کنه طلاق ها رو یه جورایی میندازه گردنه که اولو الالباب. ضعف اولو الالباب در تدبر یعنی عاقبت نگری و عدم تشخیص به این که در آینده واقعا چه اتفاقی میفته عامل بسیاری از طلاق های جامعه است. نقطه سرخ. چون افرادی که درگیر طلاق میشن نوعاً اون لحظه رو میبینن. در صورتی که اولوالالباب جامعه میتونن چیکار کنن؟ در یه فرایند تکمینی تری اعمال رو ببینن. اگر اولوالالباب در جامعه حاضر نباشد یا جامعه به اندازه کافی اولوالالباب نداشته باشه، یا اونایی که در حد اولوالالباب هم پا به صحنه اجتماع نگذارن، طبیعتاً طلاق در جامعه چی میشه؟ به صورت غیر عادی و غیر متوازن توسعه پیدا میکنه. و خب خداوند تو سوره طلاق جرمشو میندازه گردنه کی؟ میندازه گردنه اولو الالباب. تنها سوره ای که اولو الالبابش کتک میخوره سوره چیه؟ سوره طلاق. میگه بقیه عزت و احترام داره، همه میذارندشون بالا، ولی تو سوره طلاق نه، این کارو نمیکنه. رضا نشون میده اگه توی خانواده ای طلاق اتفاق افتاد، ریش سفیدای اون خانواده بایستی حتما چیکار کنن؟ اولوالالباب گری کنن. خب انشالله خدا توفیق بده. ما خیلی پیش نتونستیم بریم، این یه آیه هم برای ختام جلسه بخونیم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا.
یکی از مشکلاتی که تو حکومت انبیا بوده، افراد به وسیله شیطان القا می شدن که پذیرش اوامر الهی اونها را در سختی و تنگنا و اینها قرار میده، در صورتی که این اشتباه دور شدن از اوامر و نواهی انسانها را قطعا به حرج می اندازد، کما این که تو آیه قبلش گفت به زلال مبین می اندازد. زلال مبین یعنی یه حیرتی که نمیتونن دیگه، یعنی حیرتی که آشکاره، که حیرت. انشالله خداوند ما را از حیرت ها نجات بده. اگه همین جمع، همین تعدادی که هستیم، 40-50 نفری که هستیم، تصمیم بگیریم که زندگیمون رو بر اساس امر خدا و رسول رقم بزنیم، انقدر ملائکه، انقدر انبیا خوشحال میشن و انقدر فیض به صورت ناخواسته، ناخواسته ای که ما رو بخواید و دیگران بخوان، بر اطرافیان ما جاری میشه که حد و حساب نداره. چرا؟ چون ما میشیم مؤمن و مؤمنه، یعنی ما میشیم عناصر امنیت بخش در جامعه، ما میشیم اون لنگرهای طوفان که کشتی طوفان زده که میتونه اون رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. انشالله بتونیم یه همچین کاری رو بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، هیچ صحنه ای از صحنه های زندگی ما نباشه مگر اینکه مجلا و مجرای چی باشه؟ امر خدا باشه. امر خدا یعنی وجه الله، امر خدا یعنی وجه الله، امر خدا یعنی لقاء الله، اطاعت از امر خدا یعنی در واقع ابتغاء وجه الله، ملاقات باید و نباید خدا یعنی ملاقات لقاء الله. چون ما خدا رو که هیچ وقت نمیتونیم به کنه وجودش برسیم، ما فقط میتونیم به جلوات او برسیم. جلوات اون در دنیا باید و نبایده، در آخرت جلوات ثمرات باید و نبایده. تو دنیا لقاء الله به وسیله لقاء امر خدا صورت میگیره. خیلی این توفیقه انسان در هر امر، در هر موضوعی این میشه آیت الله. آیت الله یعنی محل وقوع امر الله برای مشاهده وجه الله و ملاقات لقاء الله. نمیشه بگن آیت الله، یعنی در واقع اون میشه موضوعات زندگی، مثلا خانواده، همسر، بچه، اون میشه آیت الله. خود ساحت تربیت میشه آیت الله، خود اون اشخاصی که هستن میشن آیت الله. چرا؟ محل جاری شدن امرن، امر الله برای چی؟ مشاهده وجه الله یا مواجهه با وجه الله و ملاقات خدا که بهش میگن لقاء الله. انشالله خدا این امر الله و وجه الله و لقاء الله نصیب ما بکنه. یه صلوات خط بفرم. صلی الله محمد. به این جریانش هم میگن سنت الله، به این که خدا این رو اینطوری قرار داده، آیه قرار داده، ام قرار داده، وجه داده، لقا قرار داده، اسمشو گذاشته چی؟ سنت الله. تماس.